بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور در یادواره شهید مصطفی احمدی روشن. 23 دی ماه 1395 امامزاده علی اکبر چیزر، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما و تبریک و تسلیت سال روز شهادت شهید احمدی روشن خدمت شما و خانواده محترم و عزیز و شریف ایشون. این کنگره ملی جوان مؤمن انقلابی فکر کنم جلسه پنجمش باشه، یعنی در یزد برگزار شده، در کاشان برگزار شده، در شهرهای مختلف، در واقع همدان برگزار شده و در واقع یک مجموعه ایست که با همین عنوانه. به خاطر همین حالا نکاتی رو برادران دیگر در جلسات در همون شهرها فرمودن یا های کارخانه اینجا فرمودن نکاتی رو راجع به بحث هسته‌ای، موضوع بحث بند پیرامون شاخصه های این انقلابی‌گری بود. چون دوست عزیزمون هم فرمودن مالا چطور قرار این جوان مؤمن انقلابی باشیم، خودش بحث دیگه است. من سعی میکنم حتما تونستم بهش اشاره بکنم. نکاتی هم که میخوام عرض بکنم، یعنی من حداقل خودم اینطورم که توی هیچ جلسه دیپلماتیک صحبت نمیکنم، یعنی لحاظ میکنم مسائل رو بالاخره شرط عقله، اما اینکه یک جلسه رفع تکلیفی باشه و ما بیایم و بریم، کوچکترین جلسات یه برای 4-5 نفر صحبت کنم اینطور نیست، چه برسه یادواره شهید بزرگواری مثل مصطفی. من چند موردی رو یادداشت کردم و میخوام راجبش مصدق شما بزرگواران بشم. به نظرم موارد مهمیه، یه خوردم بهانه‌ای شاید باشه برای برخی از مباحثی که امروز کشورمون درگیرشی. من اولین شاخص رو در مورد جوان مؤمن انقلابی، جوان بودن خودش یک سری فاکتورهایی داره، اینکه جوان پر انرژی، جوان آرمانگراست، یعنی شما میبینید آرمانترین مباحث دانشگاه ها طرح میشه، یعنی خود همین آدم ها وقتی بخوان نمیخوان این آرمانو، یه چیزی که نباید بشه خیلی راحت بهش رسید، بعد یه 20 باشه تا 1975 مثلا سعی بکنی. مثل این بحثی که ما تو ریاضی داشتیم، این مجانب هایی که در ریاضی بود میگفتن بی نهایت نزدیک میشه به این خط اما هیچ وقت بهش نمیرسه، اگر خیلی قابل دسترسی باشه میشه ازش چی رد شد. آرمانی باید اندیشید، یعنی خط کشی رو باید در نظر گرفت که نهایت راستی باشه اما معقول عمل کرد، چون آرمانی اندیشیدن بعضی موقع توقعات رو چکار میکنه، میبره بالا و شاید موجب این بشه که آدم احساس یأس و ناامیدی درش شکل میگیره، بگیر نگاه کن ما به این فکر میکردیم و بهش چیه نرسیدیم. اینجا باید یه قدرت قیاس داشته باشیم، بگیم آقا ما 37-8 سال انقلاب کردیم، بسم الله یه کشوری هستیم با این شاخصه ها، 200 سال بعد از اروپا صنعتی شدن آغاز کردیم، چه انتظاری میره از یه همچین کشوری با این عقبه فکری، با این عقبه اجتماعی، با این داشته ها، با این نداشته ها. ما توقعات بجا و بیجا رو بشناسیم، بیایم قیاس بکنیم، بگیم آقا ما انقلاب کردیم، جلوی غرب وایستادیم، مصری هم خیلی به ما نزدیکن و شبیه هن از جهات مختلف، اونها دقیقاً بعد از کمپ دیوید رفتن تو بغل غرب، اونا الان کجا ما کجای، ببین کارنامه‌مون چطوره. یه موقعی هست ما ایرانی‌ها دقت فرموده باشید خیلی، چون این آرمانگرایی توی ما ایرانی خیلی بولده، از یک جهت خیلی خوبه، هولمون میده با سرعت بالایی به یک سری اهداف برسیم، از یک جهت هم چون که توقعاتی به وجود میاره خورده چیه خطرناکه. ما ایرانی همیشه خودمون رو دقت بکنید با چه میدونم شمال اروپا، آلمان، یه چیزایی داریم قیاس میکنیم که اصلا یک جای واقعا این قیاس مال فارغه، یعنی توی این بحث صنعتی که شما دارید اینو میفرمایید، خب ببینید آقا کدومی که از این کشورها اینطور 37-8 سال مورد حمله بودن و تونستن این کار رو انجام بدن. ما این واقعیتی، این آرمانگره اما چیز عزیزیه، چیز شریفیه. اصلا امام از یک جهت نمیگم از تمام جهت باید معصوم باشه و اون الگو که نشه بهش رسید، بی نهایت بار بهش میل بکنی اما هیچ وقت نشه بهش رسید، چون اگه بهش برسی از اون رد میشی. این اسمت اصلا عقلانی است و زیباست از این حیث، جهات مختلف داره خب، اما از این حیث. و همونطور که میدونید خود ائمه هم سیر الالهشون ادامه داره. ببینید امام یک روزه هم باشه برای هدایت ما کافیست. شما میبینید خطاب به ائمه با عنوان علم ریزان استفاده میشه، یعنی انگار که یک بلا تشویق لیوانی رو فرض بکنید که ازش همینطور داره آب میریزه، از یک منبع اینو به خدا وصله داره همینطور ازش آب میریزه. اون مقدار آبی که تو اون لیوان هست همیشه برای ما چیه؟ کافیه. علم ائمه برای ما کافیه، اما این سرریزش این از این حیثه که متصل به خداوند متعاله. این سیر الالله امام هم آدرس میدهد هم ما رو میبرد با خود و خودش هم دارد کماکان میرود. ما در اصول کافی اصلا یک بخشی داریم با این عنوان که علم ائمه چطور زیادتر میشود، اما این زیادتر شدن به این معنی نیستش که اگر این را نمیداشت نمیتوانست ما را هدایت کند، این چیز اضافی تره. خب این نگاه شاید شیعی باعث میشه که ما چیز باشیم اینطور آرمانگرا باشیم. خب ما داریم به یک جامعه جهانی فکر میکنیم که در اونجا عدل و داد همه جا رو میگیره، منجیگرایی که داریم، مهدویتی که داریم توی اون نگاه به قول اسکالوجی میگن غربیاه آ و اون نگاه آخرالزمانی، ما دنبال اون مدینه فاضلیم، دنبال اتوپیا هستیم. این شاید از این نشأت بگیره. یه از یک سوی دیگر عرض کردم خود جوانی همینو میطلبه. پس یک جوان ایرانی میشه چی؟ مادرش دوچندان میشه. من زیاد رو بحث جوانش کار ندارم، روی بحث پسوند در واقع انقلابیش و این قیدش بیشتر کار دارم که نه هر جوانی، بله این جوانی که تو آمریکا هم باشه آرمانگراس، پرشور، پر انرژی، اصلا اینجا کلش یه داغ خطرناک هم هست، خود ترمز هم لازم داره، اون ویژگی های جوانی هم باید در نظر گرفت دیگه. منتها این بحث انقلابیش یعنی چی؟ در یک کلام آقا ما بخوایم کل بحثمون رو خلاصه بکنیم و مهمه ها، عنایت داشته باشید، آینه مسلمون بوده، چیزی از شما نخواستن مثلا یک نوع خاصی از مسلمانی باشید شما، نه آقا انقلابی بودن یعنی این امیرالمومنین زندگی کردن. یک آدم انقلابی یک جایی برای مصلحت دینش 25 سال سکوت میکنه، حقشو میخورن جلو چشش، راست راست راه میرن، ازش مشاوره هم میگیرن، درست شد؟ شما فرض کن در کشور خودمون تو انقلاب اسلامی یک دولت اومده سر کار، یک دولت دیگر رو پس داده با یک اندیشه دیگه اومده سر کار، بعد الان توی مسئله گیر کرده، بره سراغ همون دولت قبلیه بگه آقا بهم کمک میکنی؟ میگه اه این همه من فوش دادی، منو با مثلا با این لطایف الهیال مثلا منو پس زدی، اومدی جای منم گرفتی، مشاوره هم میخوای؟ با این آدم انقلابی نیست، چون این منتظر اینه که این تایتل اسم خودش بخوره. یک جای حاضری به خاطر دین خودت غرورتو بشکنی؟ این شاخصهای انقلابیه. مسلمان بودن یعنی تسلیم امر خدا بودن، برای خدا جنگیدن، همه چی برای خدا بودن. همین مصطفی شهید یک جا با یکی از مدیرها دعواش میشه، بحثش میشه، اونم نه دعوای شخصی، کاری، میبینه این مدیر الان قهر کرده، تا دلش به دست نیاد دیگه فایده بگید نداره، میاد سر عوارضی کاشان قم وای میسته، مثل دژمانایی که هستن وای میستن سر عوارضی، نمیدونم دیدید یا نه که این سرباز فراری ها رو بگیرن، وای میسته که این ماشین مدیر کی میرسه اونجا، ماشینی که میبینه میره سمتش، پیادهش میکنه، ازش عذرخواهی میکنه که کار عقب نیفته. حالا ما باشیم بابا درک عقب افتاد، من حال اینو باید بگیرم. اینا برای خدا نیست، برای نفسه. انقلابی بودن، اگه مؤمن انقلابی یعنی چی؟ آقای قید داره، یعنی مؤمن بودن. آدم که مؤمن به خداست برای خودم کار میکنم، برای اسم و رسم خودم دارم کار میکنم. امیرالمومنینی که به وقت شمشیر کشیدنش اونطور شمشیر میکشه در دفاع از اسلام، یک جا دفاع از اسلام یعنی سکوت، جلو چشت ناموستو بزنن، سکوت مطلق برقرار کن، تا جایی که بعدها در تاریخ دی بگوین مگر می شود اسدالله الغالب بود و ناموست را جلوی چشمانت زد و کاری نکرد. میدین چرا این شبهه مطرح میکنن؟ چون امیرالمومنین با پیمانه های کوچک و ظرفیت اندک خودشون میسنجن. چون خودشون این کار رو برای خدا بگید، نمیکنن، میگن مگه میشه؟ بله، فرق علی ابن ابی طالب با تو همین چیزاست. انقلابی بودن یعنی این. انقلابی یک جای شمشیر میکشه که همه دارن فرار میکنن، یک جای شمشیر غلاف میکنه که همه دارن داد و بیداد میکنن. مگه ما حسن مجتبی نبود وقتی اون قرارداد صلح رو امضا کرد؟ از یاران حضرت آقا بعد بخیرم شد، شهیدم شد در راه حضرت. بدن حجر ابن عدی و حجر ابن عدی برگشت به امام حسن گفت السلام علیکم مذل المؤمنین، ما رو ذلیل کردی، ما میخواستیم شمشیر بکشیم. آقا اینجا اشتباهه، اینجا باید شمشیراتو غلاف میرفت. زمانی که اون جسارت به خونه امیرالمومنین علی علیه السلام صورت گرفت، شما نگاه بکنید سلمان شمشیر نمیکشه، تنها کسی که شمشیر میکشه زبیره. اینا دست به شمشیر بودن، چشم به چشم امیرالمومنین، که آیا فرمان جهاد صادر شده یا نه. بنابر سکوته، اما این شمشیر میکشه. همین آدم چند سال بعد تو جمل هم شمشیر میکشه. نمیدونم آقا لله داره این کارو میکنی؟ ببره نفس. اینو خوب تک تکمون میتونیم به قلبمون رجوع کنیم و چیکار کنیم؟ قضاوت میکنیم. کلات رو بزن قاضی کن. تعارفی نداریم عزیز دل من. اسم من وسط باشه. اینو باید فهمید. هممون به نفس. برای همین میشه عزیز من این رفتن و خون دادن و جنگیدن و شهید شدن جهاد اصغره، چون اون بگید والا آسون تره. تا اونجایی که سکوت کنی، صبر کنی، هیچی نگی، همه چیز لله باشه. از پیامبر پرسیدن توحید یعنی چی؟ حضرت والله عاد لله، همه چیز برای خدا باشه. برای خدا دوست بدار، برای خدا دشمن بدار. برای همین حضرت امیرالمومنین فرمود اگر من با همین دسته شمشیرم بزنم تو بینی مؤمن، با شمشیرم بزنم تو صورتش، از من بدش نمیاد، چون میدونه علی ابن ابی طالب همه کاراش برای چیه؟ برای خداست. اما اون آقایانی که جلوی امیرالمومنین ایستادن، بغض و کینه ها و محبتشون لله نبود، میگفتن چطور فراموش کنم علی عمویم را در بدر کشت. خب اگه علی کشت، برای چی کشت؟ اما جز کفار بود، شمشیر کشیده بود پیغمبر خدا رو بکشه. میبینی داستان سر چیه؟ داستان سر این جهاد اکبر. عزیز دل من اینجاها کار امکان ندارد کسی که اینجا کارش میلنگد همراه و همگام با انقلاب پیش برود. والله امکان ندارد، امکان نداره کسی برای نفسش رو نتونه جلوشو بگیره و همراه انقلاب اسلامی بتونه کارش پیش بره. امکان ندارد. اصل فتنه ها اینجاست، اصل داستان ها این منیته. این من خودم چیکار کنم؟ چند بار در سخنرانی همین سوره توبه 22 یا 24 نقل کردم. برید آقا ببینید مبنای ایمان چیه، مبنای فسخ چیه. خداوند متعال میفرم قل ان کان آباکم ابناکم ازواجکم اخوالکم. برید ببینید پدر و مادر، برادر، زن و بچه، اینا مال، تجارتان تخشون کسادها، اون تجارتی که میترسید سودش بپره بره، دلار بالا بره پایین بیاد، سکه این ور اون ور بشه، بورس نمیدونم فلان بشه و همان بشه، اینا مساکن ترزونه ها، اون خونه هایی که توش راضید، خوشحالید، لم دادید، اموال اون اخترفتموها، اون اموالی که به دست آوردید، احب الیکم من الله و رسوله، اگه اینا رو از خدا و رسولش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، فتربصوا حتی یأت الله بأمر و الله لا یهدی القوم الکافرین، یا لا یهدی القوم الفاسقین. شما فاسقی، خدا هدایتت هم نمیکنه. بازی واضح تر میگه مبنا اینه، برای خونه، زندگی، زن، بچه، عشیره، عشیرتو کن. اینا عبارت آیه است. ترک و فارسیت، عرب عجمیت، فک و فامیلات، میگه اینا رو از خدا، پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری. احب فاسقی. مبنای یه مومن انقلاب محسن بشماریم ابنا پسرها از اکبر تا اصغر شهید شدن، پدر شهید، برادرها شهید، اینا این آیات قرآن دیگه ها، شهید. بریم ادامه. ازواج که اسیر شدن، من و تو می بودیم اونجا حجت شرعی درست میکردیم، گفتم خب خدای ما تا اینجا دیگه مأمور بودیم دیگه، نگاه کن خدای دیگه ماجرا جدیه ها، اینا زن و بچه هم به اسارت میبرن ها. این زن که گناهی نکرده که. اینجا دیگه خدای وقت تقیه است. ما بوده میساختیم. خدای من زنده باشم که بهتر کار فرهنگی میکنم بعدش. درست شد؟ ببینم کار فرهنگی کنم اینا اثر گذاری. روزنامه چاپ میکنم، سایت میزنم. همچین موجه جلوه میدادیم که نمون. بعد ادامه اموال اون اخترفت و موها، اموالی که ول کرد تو مدینه، تجارتی تجارتان تخشاونه که ساده ها، تجارتی که نداشت، همه چی رو ول کرد لله، برای خدا. انقلابی بودن یعنی این، همه چی نرمال بودن، متعادل بودن. شاخص پس اصلی تری عنوان همین. ما فکر می‌کنم مثلا انقلابی یک واژه جدید ساخته شده است، ما خودمون تراشیدیم از تو دستگاه تراش در آوردیم، گفتیم آقا انقلابی یعنی انقلابی بودن یعنی شبیه امیرالمومنین بودن، انقلابی بودن یعنی شبیه امام حسن بودن، انقلابی بودن شبیه امام حسین بودن، انقلابی بودن یعنی الگو از زهرا باشه. 10 سال امام حسین در زمان امامت، در 10 سال از زندگی امام حسین در مصالحه با معاویه میگذره، اونجا سکوت، اینجا شمشیر کشیدن. این تشخیصه از کجا میاد؟ او که امامه، ما از کجا بیاریم؟ اون نکته که برادرمون فرمود آقا بگو به چجور به این برسیم. مگه میشه شما مؤمن باشید، ایمان به اسلام داشته باشید، ایمان به اهل بیت و بیان که شناخت داشته باشید، باید غور بکنید در قرآن و نهج البلاغه و سیره اهل بیت. مگه میشه قرآن نخونی بیا دم بزنی از اسلام؟ اون موقع این جمهوری اسلامی نمیشه عزیزم، میشه جمهوری مسلمونا. جمهوری اسلامی فرق دارد با جمهوری مسلمونا، چون اگر بگیم 500 نفر تو این جمع نشستن، این 500 نفر هر کدومشون یه نوع اسلام دارن، برداشتی که از اسلام دارن، که هیچ کدوم شاید اون اسلام درسته بگید نباشه. جمهوری مسلمونا یه جمهوری اسلامی، بعد سیر کرد به سمت اون اسلام. چطور سمت اسلام برم؟ معیارهای شناخت چیه؟ فرمود انی تارک و فیکم دو تا چیز سغله کتاب الله اطرتی اهل بیت. برید سراغ این دوتا. این که بارها شما دیدید توسط رهبری تاکید میشه آقا برید نهج البلاغه بخونید، آقا برید قرآن بخونید، مخصوصا به سیاسیونمون. من میدونم، خبر دارم، مثلا یکی از سیاسیونمون رفته استعفا بده، بعد ایشون گفته که برو نهج البلاغه رو بخون. شروع کن، شما حافظت خوبه، حفظ نهج البلاغه رو شروع کن. رفته طرف شروع کرد نهج البلاغه، کلا مشکلش حل شده. اینو قهری که می‌خواسته بکنه و این چیزی بهش برخورده بوده، وقتی نهج البلاغه خونده کلا ماجرا حل شده براش. به خدا اگه مردم ما مانوس می‌دونن با نهج البلاغه، با سیره اهل بیت، یک شبهه امروز نداشتن، یک شبهه. مبالغه آمیز نمیگم، یک شبهه نداشتن. وقتی مردم فهم دینی درست ندارن، وظیفه ما چیه؟ برای چه امیرالمومنین میفرماد وظیفه حاکم تربیت شماست؟ عزیز دلم من نمیفهمم. وظیفه حاکم بهشت و جهنم مردمه. از قضا با حاکم کاملا مرتبط است. مردم بهشتی میشن یا چی؟ جهنمی. اگر قرار باشه بهشت و جهنم مردم به من ربط نداشته باشه، پس جمع کنه جمهوری اسلامی چی اسم گذاشتیم روش؟ حکومت لایق درست کردیم، حکومت سکولار درست کردیم. بله به ما چه؟ میخوام انقدر نماز بخون تا جون در بیاد، میخواد نخون، به من چه؟ به کجا برمیخوره؟ طبق قوانین فقط کارتو پیش بره. خیلی جا هست این قوانین اصلا نقض دارن، اصلا قانون یک جای خودشو نقض میکنه. اونجا اون آدم مؤمن میدونه انتخاب صحیح چیه. اگر طرف سیره اهل بیت رو بررسی کرده بود، امروز گیر نمیکرد که توی بحث این اتفاق و این فتنه و این مشکل و این موزلی که در کشور به وجود اومده چطور باید رفتار بکنه. نخونده نمیدونه. حضرت امین فقط به تاریخ بخونید، وصیت امام حسنه، برو بخون تاریخ رو، درست بخون، بفهم آینده چی میشه، الگوهای رفتاری رو بشناسید. من قائل بر نیستم یک جبر تاریخی وجود دارد، نه، ما مختاریم، اما الگوها خیلی وقتا تکرار میشه چون از ما آدم ها سر میزنه. ما ها داریم تاریخ رو میسازیم. اون موقع شما فکر می‌کنید تو جمهوری اسلامی سیاستمدار اجازه دروغ گفتن داره؟ حضرت امیرالمومنین می‌فرماد، نامه فکر کنم 50 که نهج البلاغه است، حضرت می‌فرماد آی من فقط باید اسرار نظامی و امنیتی را از شما کتمان کنم، قایم کنم، نگم. بله من بیام آی مردم مطلع باشید انقدر عدد موشک داریم. خب همونطور که مردم میشنون دشمنم میشنون، اونم برای حفظ امنیت چیه؟ خودتونه. اینو نباید بهتون بگم و جز در کار شرع از شما مشورت نگیرم. من نمیام از شما مشورت بگیرم آقا چهار رکعت نماز بخونیم، نماز چهار رکعت فردی یا سه رکعت، میخوام مثلا یه رکعت و نیم بخونیم تو رکوع همجوری ولش کنیم، این نیست. اما تو بقیه موارد شما مردم باید بدونید، باید آگاه باشید. من حق ندارم بیام به شما دروغ بگم. میگه جرز راست نباید گفت اما هر راست نشاید گفت. ببین آقا مردم خبر داشته باشید آمریکا گفته تا فردا 8 صبح میخواد حمله اتمی کنه. حالا آمریکا میخواد حمله اتمی بکنه یا نکنه، مردم موقع فرار از تهران هم میگن میخورن. منطقی این؟ دروغ حق نداری بگی. سیاست با اخلاق ما در هم آمیخته است. اخلاق بر سیاست سیادت دارد در نگاه دینی ما. بعد درست به چیزی رسید. قرار نیست به هر قیمتی به یک کرسی رسید. قرار نیست به هر قیمتی یک کرسی رو فتح کرد. در داور امروز در کشور ما شما بینید صبح و شب دارن به هم اتهام میزنن، صبح و شب دارن به هم متلک میندازن، فوش میندازن. برید چک کنید ببینید راست یا دروغه. بزنیدش فعلا، اینو موتورشو بیارید پایین تا ببینید چی میشه. چرا؟ چون ممکنه نمیدونم برای انتخابات بیاد. خب آقا این دروغه، راسته، چیه، فلانه، اینا مهم نیست. این سیاست انقلاب اسلامی نیست، این سیاست ماکیاولیستیه که اخلاق اصلا محلی از توجه نداره در این سیاست، در این مدل حکومتی. از قضا اگر حاکمی دروغگو نباشد حاکم خوبی نیست. این مدل ما ربطی نداره. ما اصلا اساسا عزیز دل من، ما اومدیم بگیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. اگه قرار بود این غربی ها بشیم که خب اصلا هدفمون نبود. ما اخلاق مبناست. ببین توجیه بکنیم نه اینجا دیگه ایرادی نداره فلان، ما میتونیم این کار بکنیم. اصلی ترین شاخصه های انقلابی بودن داشتن مبناست. بزرگترین ضربات رو ما در کشور خودمون از آدمای بی مبنا خوردیم. آدم که نمیفهمیدن چی به چی شد. یه روز میگفتن مرگ بر آمریکا، از سفارت آمریکا میرفتن بالا. یه روز میگفتن غلط کردیم آمریکا، از سفارت رفتیم بالا. عذرخواهی مرا میپذیری؟ همون موقع هم با فهم و شعور نرفت بالا، همین موقع هم الان با فهم و شعور ابراز دوستی نمیکنه. همون کسایی که از سفارت آمریکا رفتن دیوارش رفتن بالا، یه دشون رفتن شهید شدن. غلام حسین بسطامی شهید بزوایی، یک دشون هم شهید نشدن، هستن انقلابیان. یه دیگه گفتن غلط کردی. تا همون موقعش هم نمیفهمیدی، الان هم نمیفهمی چون مبنا چیه نداری. هر طرف باد بیاد چارشاخ میزنی. چرا میگفتی مرگ بر آمریکا؟ من از تو سوال دارم. آمریکا بد بود، اخ بود، جیز بود، چرا؟ آدم میکشت؟ بسم الله. الان نمیکشد؟ چی شد اون موقع فحش میدادی به آمریکا؟ الان میگی نه. اون موقع علکی فحش میدادی، غلط میکردی. نه با مبنا فحش میدادی. خب به من بگو چی آمریکا تغییر کرد؟ ببین عزیز من، ما یه روزی با عراق دشمن بودیم. غیر اینه؟ امروز باهاش دشمن میگید؟ نیستیم. مبنای دشمنی حزب بعث و صدام بود، از بین بگید. رفت. الان ما میریم پیاده روی اربعین، همون کسی یه روز دشمن بوده داره جلو من سینه پذیرایی میگیره. چون مبنای دشمنی از بین رفته است. به من بگو مبنای دشمنی با آمریکا اون موقع که فحش میدادی شما مگ بر آمریکا میگفتی چی بود که الان تغییر کرده؟ اونو برام بگو. چی تغییر کرده؟ بزرگترین ضربات از همین آدمای بی مبنا داریم میخوریم. یه بار صفر میگیرن، یه بار شل میگیرن. افراط میکنن، بعد دوچار تفریط میشن. ها همین آقای دکتر صادق زیبا کلام اوایل انقلاب در کیهان مقاله نوشت. این بزرگوار که من خیلی هم دوستش دارم ایشونو، چون به جد اسباب خنده منو کرات فراهم میکنه. یعنی من هر دفعه کلیپ از ایشون میبینم توی تلگرام میاد، واقعا دلم شاد میشه. اون موقع در کیهان مقاله نوشت که بعد از شاه نوبت آمریکاست. به من بگو آی دکتر صادق زیبا کلام، بعد از شاه نوبت آمریکاست؟ شاه اخ بود، جیز بود دیگه، انداختینش بیرون. بعد آمریکا چی بود؟ شاه چیا داشت که انداختینش بیرون؟ بعد چرا نوبت آمریکاست؟ آمریکا اخ بودنش بابت چی بود؟ اون موقع چرا پرچم آمریکا آتیش دادن؟ ایرادی بگید نداشت، اما الان باید بپیچیم به در و دیوار مثل اسپایدرمن که پارو پرچم آمریکا نذاریم. چی تغییر کرد؟ اون موقع بی‌مبنا فوش میدادی؟ پس شما اصلا آدم قابل اعتمادی بگید؟ نیستی؟ با مبنا فوش میدادی؟ چی آمریکا عوض شد؟ همین الان به تو سایت آمازون پادریای درمت میگن، پادریای جلوی در میندازن با پرچم آمریکا، خود سایت آمازون میفروشه. یعنی تو تو بذاری رو پرچم آمریکا بری اون بره. پرچم هندم گذاشته بود، هندی ها شکایت کردن بردار. در امریکا پرچم خود امریکایی ها پرچم آمریکا در آتیش میدن، زیر باشو میندازن. بعد رفتن بردن دادگاه در امریکا که آقا این جرم اعلام بشه، پرچم آمریکا را آتیش دادن. بررسی کردن دیدن نه، پرچم آمریکا آتیش دادن جرم بگید نیست. میدونی که اونجا اگه یه چی کار غیرقانونی انجام بدی، پدر و اجداد تو همه کسی کارتو میرن جلو چشت، جرم اعلام نشه، برو آتیش. اونجا کاری نداره، اینجا کار داره. اگر میگه توهین به یک ملت هست، خود اون ملت دارن آتیش میگه، خود اون ملت دارن پادری درست میکنه، چی میگی تو اخوی؟ از پاپ کاتولیک تر شدی؟ ثانیاً آقا در جریان همین تکفیری ها در سوریه یک جای پرچم ایران آتیش میدادن، هست فیلماش هست، کتمان نمیکنی. الله جمهوری اسلامی رو مینداختن زیر پاشون، اون باید میفهمید خودش که دیگه الله داره. این همه عربستان سعودی این کار کرد، مردم حواسشون بود اون شعار لا اله الا الله چی نوشته محمد رسول الله زیر عربستان سعودی، اونا آتش نمیدن به مردم، اینو میفهمن مردم. اگر توهین به ملت محسوب میشود، بله محسوب بشود، بگذارید اون ملت به این فکر بکنه به چه کسانی رای میدهد. توی ملت این رئیس جمهور را انتخاب میکنی که کشتار به وجود بیاورد، تو داری انتخاب میکنی، فکر کن تهش اینه دیگه ها. مشکل ما از بیمبناییست. جریان چپ ما که امروز میگن اصلاح طلب، اول انقلاب به فوش به آمریکا معروف بودن، هنوز هم جریان بچه ها کسانی از جریان چپ هستن که هنوز هم میگوین مرگ بر آمریکا. چی عوض شد؟ اینا مهمه. همین الان ما بحث درگذشت آقای هاشمی رو داریم، یک سری حرف هاست که بی بی سی و امثال هم وا دارن میزنن، آقا ایشون عامل قتل‌های زنجیره‌ای بوده، ایشون نمیدونم دیگر اندیشان و نویسندگان رو اتوبوساشو میفرستاده ته دره، نمیدونم چه کار میکره. یه حرف هم، یک سری حرف هم صدا سیمه ما داره میزنه چند روزه که موجبات شگفتی فراهم کرده. نه هر دوتا چی درسته؟ شما برید پیام رهبر انقلاب ببینید در مورد آیه هاشمی، یک حرف دروغ توش نیست. هست بسم الله بیاد نشون بده. من بخشش آوردم تو چی میفهم؟ همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسلام. میگه اون موقع همسنگر چیه؟ بودی الان و همکار نزدیک سالهای متمادی. الان چی؟ همکار. دوباره تو دقیقه برعکس. یک دونه دروغ نیست توش. حواسم هست که باید مراقب بود آیه هاشمی را ضد انقلاب مصادره بگید. نکنه دیگه میفهمیم. چه فکر می‌کنی مردم نمی‌فهمن؟ مردم می‌فهمن تو تشییع جنازه‌شون دعوا شروع می‌شد. می‌فهمن که هر گونه تنش چیه؟ اشتباهه. بعد چرا دارید مردم رو باینری بال میارید صفر و صدی نگاه کنن؟ یا قدیس یا اهریمن. آقای چه وضعشه؟ آقا جان این آدم ریاضیش 20 بود، املاش 10 بود، جغرافیش 17 بود، فلان 18 بود، نمره معدل 17 و 23 زد اون مثلا. یه هایی صفر یه هایی چی؟ 20. این اصلا اشتباه کردی تو بزن بوت درست میکنی، این نفر بوت بسازی، یه طرفی رو چیکار کنی خدا بسازی. من یادم ای بر بال اندیشه صحبت داشت آقای نظام اسلامی، اینم گفتم اون لبخند ملیحی که بر لبان تو نقش بسته بود چی میگی؟ با لبخندش من چی کار دارم؟ من با اندیشش کار دارم. هوش وافر و صمیمیت کم نظیر. میگه باهوش بودی سیاست مدار بودی، دروغه؟ صمیمیت داشتم. در آن سالها تکیگاه مطمئنی برای همه کسانی که با وی همکار بودن به ویژه برای این جانب به شما می آمد. اختلاف نظرها در پیام در گذشتش میگه، میگه ما با هم اختلاف نظر داشتیم. به مردم میگه ما اصلا اختلاف نظر نداشتیم. مردم میگه ما رو چی فرض کردن اینا؟ اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت. میگه بخشی از اینها نظر اجتهادی بود، به نظر من این کار بشه درسته، به نظر شما این کار بشه درسته، و نظر مخالف هم ما میپذیریم. باش بسم الله. یک روزی مردم اجتهاد کردن، به کسی رأی دادن که بیاید بگوید مقاومت هسته‌ای. یک روز به یک نفر رأی دادن بیاید بگوید چی؟ بریم مذاکره کنیم. رهبری با هر دو تا دولت چیکار کرده؟ والله همکاری کرد. نکرد آقا. دیگه چطور باشه؟ یک کسی مثل آقای هاشمی، یک کسی مثل آیت الله خاتمی، یکی مثل احمدی نژاد، یکی مثل آقای عارف، اینا با هم چه شباهتی دارن؟ هیچ. اما برای هر چهار تا حکم میزد رهبری مملکت. میگن اختلاف عقیده دارید؟ هیچ رادی نداره اختلاف نظر تو قالب انقلاب اسلامی. اما بلد باشید او در این اصول انقلاب رو نزنید. اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه‌ای از این دوران طولانی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بین الحرمین کربلای معلا بود به کلی بکسلد. میگه ما رفاقتمون به هم نخورد. رفیقه برای رفیقش هم سنگ تموم گذاشت. رفیق بازی رو برید یاد بگیرید. یه نتونست. اینجاش جالبه. و وسوسه خناسانی که در سالهای اخیر بهتون اخیراً یه خورده چیزای تغییر کرد، درسته؟ اونم یه عده نشستن حرف زدن، حرف زدن خناس، شر الوسواس خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، که در سالهای اخیر با شدت و جدیت که اصلا پروژه بود در پی بهره برداری از این تفاوت‌های نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خللی وارد نمود. دوباره تو ده یک دونه کلمه دروغ توش نیست. با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم. که چی؟ که چگونه باشد؟ این سوال میشه دیگه. که تجربه مشترک و چنین دراز مدت با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز بیاد داشته شد. 59 ساله. اینم درست. اکنون مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده مشهون از تلاش و فعالیت گوناگون قرار دارد. فعالیت چی؟ مختلف. و این سرنوشت همه ما مسئولان جمهوری اسلامی است. این تیکش اصلا من اگه بگم این پیام نوشته شد برای این تیکه، حرف بی جایی نزدم. آی مسئولی، ما هم میریم تو همون یه مترون اینجا. مراقب امضات باش، مراقب حرفت باش، مراقب نطق پیش از دستور و میان دستور و چه و چه باش، مراقب مصاحبت باش، مراقب موزگیریت باش. ما هممون میریم تو یه مترون اینجا. غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا میکنم. خب این یک کلمه دروغ توش داره، یک کلمه فریب مردم توش داره. اخلاق عین سیاست ماست، سیاست ما عین اخلاق ماست. چه فرق میکنه؟ مبنا وقتی آدم نداشته باشه هر روز یه طرفه. یک روز طرفدار شیشتونگ فلسطینه، یک روز فوش میده به مردم غزه، یک روز طرفدار جدی اقتصاد دولتی است، یک روز فقط به اقتصاد آزاد و نئوکلاسیک میاندیشد. این میشه این آدم بی‌مبنا، این آدم ها قابل اعتماد نیستن والله. یک روز در سر چهارراه ولیعصر پونس در پیشانی زنان مردم میکند، یک روز سر از وی‌او‌ای در میآورد و راجع به نداشتن حجاب سخن ها میگوید. همینه. از شاخصه های اصلی انقلابی بودن جوان مؤمن انقلابی شد دیگه ها. انقلابی بودن شجاع بودنه، نه تهور و نه بزدلی. اگر این قوه غضب در ما به سمت صفر میل بکنه میشه بزدل، ترسو، کسی که دچار جبنه. اگر به سمت خیلی مثبت به قول بی‌نهایت میل بکنه میشه تهور، کار احمقانه کردن. دیگه شجاعت نیست. شجاعت ایجاب میکنه یه جا شیر دنبالت که فرار کنی. چرا؟ چون عقل اینو میگه. شما این بچه کوچیکی که در سمت آتیش میرن نمیگید عجب بچه شجاعی، میگید بچه هست نمیفهمه، بگیریدش. یه آدم انقلابی نه تهور میکنه و نه بزدلی. مثال امیرالمومنین رو زدم براتون. حیدر کرار بلا فرار میگن زره حضرت پشت نداشت چون پشت به کسی نکرده بود. همان علی شمشیر غلاف میکنه 25 سال. این فهم میخواد، بصیرت میخواد، همینه دیگه. با یک کشر فلان کشور طرف اینجا میبینی میره رو ویبرت هست. الان میبینی تو برخی از کانالای تلگرامیشون اینا میذارن بعضی از این همین آقایون سیاسی هستن در کشور ما، حالا مهم نیست از کدام جناح، همه جا هستن اینجور آدم ها. میبینی الان هنوز ترامپ رئیس جمهور نشده، از الان اینا رو ترس دارن میلرزن، نکنه بیاد، نکنه درگیری تو خلیج فارس شه بگیره، نکنه فلان، از ترس مرگ میمیرن اینا. آدم های اصلا ترس مرگ میمیرن. خیلی از کسایی که دار میزنن میدونید با سکته قلبی میمیرن، یعنی قبل از این که اون تناب دار گردن اینا رو بشکنه در اثر سکته قلبی مرده. پزشک خانمیت بالا سرش میگه فوت سکته قلبی. این از ترس مرگ مرده. اون موقعی که آمریکا اومد شرق و غرب ما رو گرفت، من یادم یه برنامه تلویزیون نشون داد از این گافای سنگین بود، سری جمعش کردن یه بار فکر کنم بیشتر نشون نداد. نشون داد جورج بوش یک کلاه این وسترنا کابویا گذاشته رو سرش و یه هفته رو مسیح کرد، کارتون بود، انیمیشن بود. کره زمین جو میچرخون چاور برد بالا، همچیز چاور پایین اول زد تو افغانستان، باز داره اینجا چرخون برد بالا زد تو عراق. اصلا یه حس خیلی خطرناکی آدم میدید شرق و غربش خورد. من اتمنه سومیش منم دیگه، بنام همین بود، درست شد؟ بعد دیدن نه این خیلی چیزیه دیگه، پخش نکردن. همون موقع 120 نفر نماینده مجلس ما نامه نوشتن به رهبری، آقا جان یه جام زهر هم شما بخور، اینا میخوان ما رو بکشن، آمریکا ها. چی شد؟ آمریکا اومد گفتش که یا شما در نبرد با تروریستی یا له ما اید یا علیه ما، یا با ما اید یا در ما، یعنی یا تروریستی یا در جبهه مقابله با تروریسمی. اگر قبول نمی کردی با آمریکا باشی فلزا می شدی چی؟ تروریست می شدی، محور شرارت جورج بوش اعلام کرد. خب چی شد؟ الان آمریکا تو افغانستان و عراق یا ما؟ ها؟ خدا کجای ماجراست پس؟ این که خیلی زمینه، این که با سیاست نمیدونم آفریقای جنوبی و بورکینافاسو و کانادا و استرالیا و انگلیس و اینا چه فرقی نداره که. خدا رو کجای دلت گذاشتی؟ دشمن شناسی از شاخصهای انقلابی گریه. شما ممکنه در دوست غرق بشی اما چون دشمن نمیشناسی مشرک باشی. این کتاب شریف ما آموخ لا اله بل الله، این کتاب شریف ما آموخ یک فرم طاغوت و یؤمنو بالله. ما تو مذهبمون یاد گرفتیم اول صد تا لعن بفرستیم بعد صد تا سلام تو زیارت عاشورا. مگر میشه تفکیک کردن، جدا کردن باطل؟ آقا ما همه رو دوست دارم، یادم مشرکه، زمینم میخوره، همه خوبه، میشه تظاهر بذارم در خونت هم باز بذار بگو همه خوبن دیگه، پس چرا در خونت رو قفل زدی؟ چرا تو اندیشه سیاسی همه خوبن اما اون خونه که بالا شهر داری 90 میلیارد تومان قیمتشه چرا اونو هفت قفل کردی؟ همه خوبن که. بذار برادر دینی تن بیاد یه طلا ملای همونجا برداره ببره. چی میشه این؟ چون اینجا احمقانه چون پول خودته، نه اونجا احمقانه نیست، نه چون پول ملته، حتی ظاهرا پول خودت هم پول ملته. یه خورده بفهمیم. اگر کسی دشمن شناس نباشد یک جای دارد حرف حق میزند، نمیگوییم باطل میگوید، اما پازل دشمن را تکمیل میکن. این حرف و این نقدی که من به تو جریان سیاسی مخالفم دارم این حق است، این نقد بر تو وارد است، اما کی این را میگویم؟ زمانی که قشنگ دشمن مترصد این است که همان جمله را بردارد و داستانی جدید برای این مردم بسازد. اینجا میتونی ساکت بشی؟ بگی نه دشمن سوء استفاده می‌کنه. دشمن شاد نشین. خیلی از کسانی که اومدن زیر تابوت آقای هاشمی رو گرفتن نقدهای جدی به ایشون داشتن، اما گفتن نمیذاریم ضد انقلاب بیاد زیر تابوتتون بگیره. دشمن شاد نمیشیم. این فهم خود دیگه که من اینجا بردارم این دادو بزنم جگرم عوضش حال میاد، فلان رأی رو به دست میارم، آخر کار همون یه متر و نیمه بیشتر نمیبریم پیل به پیغمبر. مورد دیگه که صلوات نه بفهم ساده زیستی از اصلی ترین فاکتورهای انقلابی بودنه. اساساً تجملات، آلوده شدن به زر و زیور با انقلابی بودن در تضاد است. سرانجام قارون کان من قوم موسی به جایی میرسد که میشود و فرعون و هامان و قارون قالوا ساحر کذاب. میگوید قارون رفت در جبهه فرعون قرار گرفت و همان حرفی را که فرعون به موسی میزد و میگفت تو ساحری او هم تکرار کرد. چرا؟ چون آلوده به زر شد. میخوای این آیات از قرآن حذف کنیم؟ به درد نمیخوره نه؟ نعوذ بالله. اینا تفسیر میخواد؟ نمیخواد. ترجمهش بخون من، واضح و روشنه. نه تفسیری میخواد نه تعبیری. زمانی که در کشوری در انقلابی مسئولان آن کشور و آن انقلاب در هر نقطه زمانی و مکانی که میخواهد باشد، در زمان پیامبر باشد یا کنون، آلوده به زر و زیور شدن از حرکت انقلابی باز میمانند. ببینید در صحیح بخاری، ببینید در طبقات ابن سعد راجع به ثروت زبیر هنگام مرگ چه نوشته. میگه بالای 50 میلیون درهم فقط این آدم ثروت نقدش بود، پول حساب بانکیش بود. عرب عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف. میگه طلاهای طلحه رو میخواستن تقسیم کنن بعد از مرگش، ورقه های طلا بود میذاشتن رو تنه درخت با تبر میشکوندن، دستاشون تاول زد. بعد میگی چرا جرا علی ایستاد؟ آن که سیف الاسلام بود زبیر، این یکی که طلحه الخیر بود، امیرالمومنین بالا سر جنازه زبیر وایستاد، زد زیر گریه. زبیر کجا بودی؟ یادتون اون قدیما پیامبر تنها شد تو احد با هم دورش میچرخیدیم؟ یادته نزدیک بود باشی بشیم منا اهل البیت، مازال از زبیر کان رجلا منا اهل البیت، قرار بود داشتی سلمان میشدی منا اهل البیت. چی شد؟ کجا رفت زبیر؟ امیرالمومنین افسوس میخوره، بر پیکر رفیقش وایستاده، داره گریه میکنه. همسنگرش بودی روزی، چلو مشرکین و کفار و منافقین چطور می جنگیدن با هم؟ شمشیر به دست بود زبیر، بهش گفتن، می گفتن سیف الاسلام. تو صحابه چند تا بودن مبارزای جونداری بودن، امیرالمومنین که یلشون بود، همین زبیر این ویژگی ها رو داشت. کجا داریم میریم؟ پول گرفتش، از عدالت عدول کرد، از اصول عدول کرد، حب فرزند جلو چششو گرفت، حتی نشأ ابنه المشؤوم. اینا من از خودم بگم، میگه اینا از خودم که تا حالا چیزی نگفتم، هرچی خوندم قرآن بوده و چی روایات، نکته دارید به خدا و اهل بیت رو دستگیر کنید. الان هم یه سری نکات میخوام بگم، برید امام خمینی رو دستگیر کنید. چقدر وقتم مونده از یه ساعتم؟ از یه ساعتم دو ساعت؟ اینا صحبت امامه، رهبره کی؟ انقلاب. الان که الحمدلله همه گروه ها سر امام که دیگه حرفی ندارن دیگه، درسته؟ نه، همه دارن میگن امام مال ما بود، ما با ما امام بودیم. خب اوکی، خوبه، من قبول دارم، همینو قبول دارید دیگه ها. لازم هم نیست بگی برید یه جای خاص، اینقدر راحت تو اینترنت برید سرچ میکنی صحیفه امام اینترنتی و قابلیت سرچ این چیزاش هم اومده موبایلیش، قشنگ برید سرچ کنید، به من هیچ ربطی نداره. ببین امام چی میفهمه؟ تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستن که درد فقر و محرومیت و استضعاف را کشیده باشن. میگه اون کسی که ممکنه با ما بیاد اما تا آخر خط نمیاد، یه جای کار میزنه جاده خاکی، یه جا میپیچونه، یه جا عقبگرد فرار میکنه یا بهانه میاره، یه کاری میکنه نمیتونه بایست، یه جا هم جلو چشمون باید میسته با ما میچنگی. فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری، نه فقط ایران، میگه ما اومدیم حق مستضعفایی که تو آفریقا هستن بگیریم. بسم الله، آقا شما هم مملکت خودتو درست کن بعد بریم اون طرف ها، تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. جلد 21 صفحه 86 و 87 صحیفه امام. امام میگه من اصلا اومدم حق گورخابه رو بگیرم. امیر مؤمنان فرمود کاخی درست نشد الا که کنارش خونه کوخ شد. منابع مالی محدوده، اگه یه جای اضافه تر برداشتی یه جای کم میاد. فکر کنم علکیه. حضرت میفرماد تو جامعه ای که کریمان گرسنه موندن و لئیمان سیر شدن جامعه خراب میشه. اون لئیم پست وقتی سیر شد طغیان میکنه. بیایم بررسی کنیم چقدر با این معیارها ما درست داریم حرکت میکنیم. اگر این اصول ماست که دیدید پیش از آن که صحبت امام باشد قرآنی و روایی است، اما این اصول را میبینیم اصول گرایی پس و به سمت آن گرایش داریم، جامعه را از انحرافاتی که به وجود آمده اصلاح میکنیم، پس اصلاح طلب. شما خواهد جامعه را اصلاح کنید، خواهد اصلاح طلب باشید، بیاد از فساد اصلاح، خدا پدرتون رو بیاموزه. لعنت به پدر مادر هر کسی خواست جلوتون رو بگیره. بعد میگم ما اصلاح طلب و اصولگره هم اصولگره اصلاح طلب، این انقلابی یعنی همین. این دستبندی ها نمیدونم کجاتون در آوردید. جای دیگه، جز این بود که این پابرهنه ها و این زاغنشین ها و این دانشگاهی های محروم، میگه این دانشجوی بدبختی که میادادن تو انقلاب قاطی شدن توی خونه دانشجویا بودن و محروم، و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدن و برای خدا قیام کردن و نهضت کردن و ما را به این آزادی رساندن، میگه جز این بود؟ کجا اونا بودن؟ اونا که تا انقلاب شد در رفتن، رفتن خارج، یه دشون قبل انقلاب. و آن صدهای بزرگی را که تصور کسی نمی آمد شکسته بشود شکستن و ما را به آنجا رساندن. میگه دار و نداره منو توی مسئولی از این مردمه، این پابرناس، که وزیر بشویم، رئیس جمهور بشویم، وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم و همه از این ملت هست، ما هر چه داریم از این ملت هست. البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام داد. مسئله دیگر این است که خوب شما هم میدانید که مردم این دولت را و این جمهوری را به پا کردن و آن هم نه همه مردم. میگه کیا نقش داشتن؟ این مردم پا برهنه، این بازاری ها، این متوسطین، این محرومین، فشار روی اینها بوده است. یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابان ها تظاهراتی که مردم کردن در زمان رژیم سابق و بعد از او در اوایل انقلاب، اگر یک کسی بررسی کرده بود میدید که در بین اینها از آنهایی که مرفهن چند نفرن و از محرومین چند نفرن. چکی کنید ببینید جنگ شد اون موقعی که امنیت این مردم اینطور بود و رفتن جنگیدن، چند نفر از مردم عادی، همین متبه، همین مردم کوچه بازار، همون که من شما میگم مردم، کیا رفتن؟ چقدر از اونا رفتن؟ الان چه راه دور میری؟ مدافعان حرم، برو ببین که اگه اینا نمیبودن الان طرف باید به داعش یه میگفت آقدایی تو وسط تهران. برو ببین چند تا از این مردم عادی رفتن، چند نفر از اونایی که فلانن و به همانن. بسم الله، منطقی بررسی کنیم، رئالیستی بررسی کنیم، واقع گرایانه نگاه کنیم. قبول، سلمنا. محرومین هم که این کار را کردن، بنابراین دولت شما دولت محرومی است، یعنی باید برای محرومین کار بکنید. نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت. جای دیگر، مستکبرین یا فرار کردن یا در منازل خود نشستن، یا در رفتن یا چپیده بودن سوراخونش رو جلو میکردن. آنهایی که امروز برای استفاده نامشروع میخواهند سر این سفره بنشینن، کجا بودن آن روز که مستضعفین خون میدادن؟ کجا بودی الان نشستی سر سفره انقلاب؟ موقع کجا بودی؟ یکی از وظایف روحانیت، میگه وظایف من آخون امام بود، وظیفه من روحانی چیست؟ مقابله با سرمایه دار زالو صفت است و روحانیت باید مانند همیشه در صف اول مبارزه با خوی اشرافیت به پا خیزد. خوی اشرافیت، تجمل گرایی، اینکه مبنا زندگیش مبنای زندگی بشه فرهنگ لاکچری، فرهنگ رویال، اینکه دعوا بر سر این ماشین باشد یا آن ماشین. کسی نمیگوید فقر را برطرف نکنید، کسی نمیگوید مثل بدبخت ها و بیچاره ها و فلک زده ها زندگی کنید، میگوید نگذارید اصالت سرمایه باب شود، نگذارید آن کس که پول داشت بتواند داخل تهر برود، آن کس که نداشت نرود. مبنا انسانیت است، نه پول دار بودن. نگذارید آن فرد چون دارد ماشین 1,000,000 تومانی سوار بشود و در خیابان بچرخد و تو نگران باشی که مبادا حواسم پرت شود و به ماشین او بزنم، چون بیمه ام تقبل نمی کند. خیابان سمیه رو داشتیم می رفتیم، رسیدیم زیر پل حافظ، بچرخیم بیایم بالا، یکی از دوست یه تویوتا لکسوس تصادف کرده با یه این تاکسی سبزا، مردم ما هم جمع میشن دیگه، یه ترافیک نیمچه درست کرده، فرصت بود من نگاه داشتم، نگاه میکردم از سر و وضع که معلوم بود کدوم راننده تاکسی کدوم راننده لکسوزه. بعد که همینطور که داشتیم رد میشدیم، خدا شایان مثلا هیچ وقت فراموش نمیکن، یک جوری این دستش میلرزید این راننده تاکسیه، یک جوری دهنش خوش شده بود با زبونش، تر میکرد لباشو، استرس گرفته بود، صورتش قرمز شده بود که بدبخت شدم. این انقلاب نیمده این اتفاق بیفته. مبنا اصالت سرمایه نیست. زمانی که قارون تو خیابون راه میرفت، قارون داشت تو خیابون راه میرفت، عده‌ای میدیدن زر و زیوری که از ریشاش آویزون کرده بود، میدیدن روی تختی گذاشتن، چهار نفر آدم زیر تختشو گرفتن دارن میبرن. آیه قرآن میگه مردم برگشتن گفتن انهو لذو حظ عظیم، خوشبالش چهالی میکنه. خاک تو سر ما، نشستیم جنگیدیم رفتیم، چی اینا بردن؟ و قرآن چه کرد؟ و خدا چه کرد؟ قرآن میگوید همانطور که قارون را به قعر زمین برد، مالش را هم به قعر زمین برد تا به مردم بفهماند پول اصالت ندارد، انسانیت اصالت دارد. حرف امام اینه، نمیگه مثل بدبخت. بعضی فکر میکنن امام فرموده بید مثل بدبخت ها زندگی کنید. نه، اصالت با آدمه نه با ماشینش. یه عکس دیدم، یه کانال تلگرامی اینستاگرام یک صفحه درست کردن مال بچه پول دارا، چند تا صفحه است. رفتم نگاه کردم، دیدم یه نفر با پورشه اومده وایستاده، نمیدونم پورشه بود چه مازراتی بود، اینا رو نمیشناسم واقعا. وایستاده بود کنار یه جدول، این جدول بلند بود، یه دختر خانم اومده بود نشسته بود رو زمین، نشسته بود که همقدر راننده بشه، رو زمین نشسته بود همقدر راننده بشه. چرا؟ بعد مردم نظر گذاشته بودن، نوشته بودن تن پرست برای کی؟ پسره. آهن پرست برای کی؟ دختره. خیلی ها نوشته بودن دارا که باشی سارا هم پیدا می شود. این شاید توی غرب جایگاه داشته باشه، تو اسلام جایگاهی نباید داشته باشه و نداره. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی ندارد و نخواهد داشت، نه اینکه روحانیتی که خودش آغشته به سرمایه سالاری بشود، به اصالت پول بشود، یوتیلیتاریان نیست بشود. منشور روحانیت برید بخونید. روحانیت متعهد به خون سرمایه‌داران زالوصفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خواندن و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کردند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفتند. دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف حکایت از فقر را نهایتاً روح پرفتوت آنان برای کسب معارف می کند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر، میگه لامپ نداشتن روشن کنن، زیر چراغ و شمع نور ماه درس خوندن، تحصیل کردن و با قناعت بزرگواری زیستن. منشور روحانیت. شما برید زندگی امام نگاه کنید چطور بود. والا این امام اون امام بود، نه اون امامی که الان تو اونجا دفنه. من تو حرم امام بودم، برای مجموعه بهجذر رو سخنرانی داشتم برای کارمنده اونجا، قبلش رفتیم زیارت. این عراقی ها که از فرودگاه امام خمینی پیاده میشن سر راه میان حرم امام، من میرم تعلق خاطر دارم، امامو خیلی دوست دارم. کلاش داش میافتاد وقتی وارد اونجا شد، رفتم باهاش صحبت کردم نیم عربی که بلدم، گفتم چطور از کجا اومدی؟ گفت از عراق اومدیم. ما گفتم چطور هوایی اومدی، زمینی اومدی، چی؟ اینا داشتم میپرسیدم. بعد برگشت گفت اینو امام حسین هم نداره، بیا بگو امام ساده زیست بود. چه ایرادی داشت اون زریح آرمینیومی؟ چه ایرادی داشت؟ شما رو به خدا امام خمینی راضی بود اونجا اینطوری خرج بشه و اون طرف گورخواب های باشن؟ به خدا من همچین امامی رو به رسمیت نمیشناسم، چون خودش گفته من اینجوری نیستم، چون اینطوری دیدمش. همین نقدها به مجموعه دیگه هم وارده. امام رضا هم راضی نیست که در مشهد کسی گرسنه سر به زمین بگذاره و آن اوضاع اونجا باشه. چرا فکر میکنید در حکمی که برای آقای رئیسی زده شد تأکید شد این سامان دادن مسائل مالی؟ شما امام رضا رو چطور میفهمید؟ اهل بیت رو چطور میفهمید؟ درسته من اینو میفهمم، من متوجهم، نباید خلط بحث کرد. یک نفری وقف کرده میگه این پول منو باید اینجا خرج بکنید، شما شرعاً اجازه نداری جای دیگه خرج بکنید. یه نفر به شما پول میده میگه آقا این دائن نوت بره، فقط باید این خرج رو سبونش کنید، شما نمیتونی بری پول مداح بدی، پول سخنران بدی، باید خرج سبونش بشین. ما میفهمیم، اما یک جایی هست فرهنگ وقف باید درست بشه. به مردم بگی وقتی داره وقف میکنه بگو تو امام رضا رو میفهمی؟ امام رضا فکر میکنی راضیه اجازه میدی این پولتو ما بریم برای این فقرهای استان خراسان خرج بکنیم؟ بهش توضیح بده ببین قبول میکنه یا نمیکنه. ما اینجا میخواستیم کار فرهنگی انجام بدیم. خب ما که از جای بودجه نمیگیریم، مؤسسا میریم از این ور اون ور سراغ گاودارا میریم، سراغ کارخونه دارا میریم، میگیم آقا کمکی میکنید اینا. در رفتم گفت میخواد چیکار؟ گفتم میخوام بازی بسازم علی صهیونیست‌ها. پول میدی؟ گفت خیلی پررویی. همینطور. گفتم چرا؟ بابا من میگم چه رفاقت میشه خند. گفت حالا دیده بودم برای حسینیه بیان، برای مسجد بیان، برای جهیزیه بیان، برای بازی تا حالا ما ندیده بودیم. آخرام کمک کرد بنده خدا. گفت فرهنگ وقت باید تغییر بکنه، روشنش کن. این میشه فرهنگ سازی، میشه تربیت مردم. ما باید کوشش کنیم، نکته آخرم، که اخلاق کاخنشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به آن طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از آن خوی کاخنشینی به پایین بکشید. نه فقط مسئولین، مسئولین تا هم مردم میان. اصالت، اصالت پول نباید باشه. صبح تا شب مردم سگ دو نزنن برای به دست آوردن یک قرون پول. مبنا پول نیست، مبنا چیزای دیگه است. اگر در جامعه این مبنا شد پول، انقلابی نیست، اسلامی نیست. مبنا شد فرزند فلانی و به همانی بودن، اسلامی نیست، انقلابی نیست. مبنا شد پارتی داشتن، انقلابی نیست، اسلامی نیست. تو بری بیفتی بازداشتگاه میمونی اون تو، چون پول نداری کسی باید وثیقه بذاره. اونی که داره میاد بیرون. در قانون گذاری باید عدالت باشه. یعنی این من به چشم خودم دیدم، ورودی تر بود، طرف سوار پرادو بود، افسره داشت میخواست جریمش بکنه، میگم زود باش بابا کار دارم میخوام برم تو تر. اون 20 تومانی که اون موقع میخواست برای ترین جریمش بکنه، کنار اون پولی که این با ماشینش میخواست بره تو تر در بیاره سن و سر فلان چه میدونم چه قرارداد تجاری بشینه، یک دهم یک بیستومش هم شاید نبوده، اصلا محل توجهش. میگفت زود باش فقط. در آلمان برخی از ماشین هایی که تخلف میکنن و با راننده و این چیزا کار ندارن، ماشین رو له میکنن. شما دیدید در تایلند بود که مازراتی وارد کرده بودن، دیدید با بولدزر لودر چی از اینا زدن ماشین رو جلی چش حساب ماشین له کردن، قاچاق وارد کردن. این فهم میخواد دیگه. عرف طرف رفته کل دنیا رو چرخیده بالا پایین کرده، تازه رسیده به این مطلب، همان مطلبی که قرآن از اول گفت. گفت قارون رو کردیم تو زمین، ثروتش رو مصادره نکردیم، ما ثروتش هم جلو چش مردم کردیم تو زمین. گوساله طلایی رو که حضرت موسی سامری رو که حبسش کرد نامساس، گفت در تماس با مردم نباید باشی، برو کنار. گوسالهش مگه طلایی نبود؟ چرا اونو مصادره نکرد به نفع بیت المال؟ گوساله رو فلیم نصفا برادش کرد، آتیشش زد، خاکستر شد، ریخت تو دریا. چای مردم، اصالت، اصالت قانونه نه پول. رفتن دوراشون رو زدن، رسیدن به قرآن. حضرت فرمود دیگه، گفت در عمل به قرآن روزی که از شما پیشی بگیرن دیگه فکر بکنید. دو تا نکته کوتاه بگم. آدم انقلابی، برادر من، عزیز من، بزرگوار، توکلش به خداست. تمام شد رفت. فقط خدا، اعتماد داره به خدا و حسن ظن داره به خدا. ما حسن ظن میبینی به خدا نداریم. یعنی واقعا خدا این کارو میکنه؟ یعنی برم جلو خدا پشتمو خالی نمونه؟ نه نه مطمئن باش این کارو باید نمیکنه، چون این خدا که تو داری تعریف میکنه اون خدا نیست. اعتماد به خدا داشتن. توی میگه بچه رو پرت میکنی بالا نمیترسه، میخنده، چون اعتماد داره میگیریش. این اعتماده. توسل شاخصای انقلاب. آدم متوسله، این آدم میونش با اهل بیت خوبه، این آدم دا ندبش داستانی داره، دای عهدش حواسش جمع ترک نشه، دای کمیلش براش برنامه ریزی داره، این آدم برنامه زیارتی داره، این آدم حرم امام رضاش میدونه چطور، این امامزاده علی اکبرش میدونه چطور باید بیاد بره. مگه میشه به این نور اهل بیت تو این تاریک ظلمانی آخر الزمان کار پیش برد؟ نه عزیزم، نمیشه جمع بکنید این داستانا، نمیشه بدون نور اهل بیت. حسبنا کتاب الله حرف کسای دیگه بود که ما با قرآن، با قرآن به تنهایی میتونیم کار پیش ببریم. هیچ کاری پیش نبردن، تهش بعد 1400 سال توش داعش در اومده. بدون نور علی و اولادش هیچ کاری میتونیم بکنیم. اهل تمام شما برید همین شهدا رو نگاه بکنید، ببین چه میونه ای داشتن، چه داستانی میبینی. طرف میرفت مدافع حرم حضرت زینب بشی، ببین چه چیا نوشته خطاب به حضرت زینب. خب خریدن بردنش دیگه، من بدبخت بیچاره باید اینجا بمونم. من حساب کتاب داره. ما نباید بگذاریم انقلاب دست نااهلا بیفته. اینایی که گفتم مبنا بود، از خودم هم نگفتم، یا قرآن براتون خوندم، یا حدیث خوندم، یا صحبتای کی امام، از رهبری مطلب دیدید نیوردم. میدونین چرا؟ گفتم بسم الله که جاداش بیارم و هیچ فرق با صحبتای امامو برداشته که از قرآن و حدیث از فرقی بگید نداره. چرا؟ گفتم بسم الله، امامو که قبول دارید ها؟ با امام بحث میکنید. ما بعضی موقع برادران اهل سنت هستم، یعنی دفتر ما میشینیم بحث علمی میکنیم، میگم باشه شما امامتی قبول نداری، ما هم اهل بیت نه، میگم پیغمبر رو قبول داری؟ پیغمبر صحبت میکن، سنت پیغمبر رو قبول داری؟ رسول الله سنت پیغمبر، پیغمبر چی فرمود؟ جای داستان داره عوض میشه تو مملکت ما. اصول گرا اصلاح طلب دیگه نداریم، داره تبدیل میشه به انقلابی و غیر انقلابی. مبنا داره میشه این، داستان داره میشه این، بر مبنای چی؟ اصالت چی؟ دینداری. چقدر این آدم به دین، نگاهش به اهل بیت، به دین، به اسلام چطوره، به خدا چطوره، رو همون مبنا خیلی چیزا دیگه داره تغییر میکنه. ما اصولگرای غیر انقلابی داریم الان، میتونم 10 تا اسم رو ببرم. اصلاح طلب غیر انقلابی، اصلاح طلب انقلابی داریم، اصولگرای انقلابی هم داریم. داره میریزه به هم. به خاطر همین میبینی یه سری آدم مثلا دیروز تو این لیستن، یا میام تو این لیست، یا میرم این طرف شناورم، چون دیگه مرزها جواب نمیده. این برابر میشن آدم. فکر کنیم دیگه، فکر کنیم با اون یه مترولیمی که میخوایم داریم توش تجلیل و فرج و قدس بالا میکنم حضرت صاحب ازم استفاده میکنیم در این مکان مقدس این شب عزیز از مدایه برادرمون به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.